ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 24 تیر سال 1403 خورشیدی برابر با 14 ژوئیه سال 2024 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
سپاسگزارم. من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن در خودرو و خانه توماس ماتیو کروکس 20 ساله که از سوی اف بی آی عامل تیراندازی به سمت دونالد ترامپ معرفی شد، مواد منفجره کشف شده است. در جریان سوءقصد نافرجام که روز شنبه علیه رئیس جمهوری سابق آمریکا رخ داد، فقط گوش راست او آسیب دید. او در دومین اظهار نظرش در شبکه اجتماعی تروث بعد از این اتفاق خواستار اتحاد مردم آمریکا شد. به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، در خودروی زارب که در نزدیک محل سخنرانی دونالد ترامپ پارک شده بود، مواد منفجره یافت شده است. آسوسییتد پرس نیز اعلام کرد مواد لازم برای ساخت بمب در این خودرو و خانه او کشف شده است. اسلحه‌ای که مهاجم برای شلیک به ترامپ استفاده کرد، دست کم 6 ماه پیش توسط پدرش خریداری شده بود و ماموران فدرال در حال بررسی چگونگی دسترسی کروکس به این اسلحه هستند. این تیراندازی منجر به جراحت ترامپ، مرگ یک نفر از شرکت کنندگان و همچنین زخمی شدن دو نفر دیگر شد. مزدون بلافاصله توسط نیروهای سرویس مخفی به ضرب گلوله کشته شد. سوءقصد نافرجام به جان دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شد. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، خشونت سیاسی را محکوم کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، این سوءقصد را تراژدی برای دموکراسی ها خواند. اولاف شولتز، صدر اعظم، و آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، حمله به ترامپ را تهدیدی برای دموکراسی دانستند. جوزف بورل و اورسولا فون در لاین از اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه سیاستمداران را غیر قابل قبول دانستند. رهبران کشورهای آمریکای لاتین، جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، نیز این حمله را محکوم کردند. رجب طیب اردوغان و بنیامین نتانیاهو نیز همبستگی خود را با مردم آمریکا اعلام کردند. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، همراه با برخی دیگر از رهبران کشورهای عربی و اروپایی نیز سوءقصد به ترامپ را محکوم کردند. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرد کارزار انتخاباتی خود را ادامه خواهد داد. اعتراضات معیشتی در ایران روز یکشنبه با تجمع بازنشستگان صنایع فولاد در تهران و اصفهان و بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، کرمانشاه و شوش ادامه یافت. معترضان بازنشسته در تهران علاوه بر اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی خود از سوی مسئولان، به نقض حقوق زنان و فشارها بر آنان برای تحمیل حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی نیز اعتراض کردند. در کرمانشاه بازنشستگان معترض به بازداشت و صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال مدنی، اعتراض کردند و برای آزادی وی شعار سر دادند. گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مالباختگان و پرستاران حاکی از تشدید مشکلات معیشتی و بی‌توجهی مقامات به خواسته‌های آنان است. مژگان سلمان‌زاده، فعال بهایی و محقق حوزه روانشناسی فیزیولوژیک، در شهر ماکو، آذربایجان غربی، بازداشت شد. منابع آگاه به رادیو فردا گفتند خانم سلمان‌زاده، ساکن تهران، پس از دو هفته اقامت در ماکو، روز پنجشنبه 14 تیر ماه از سوی نهادهای امنیتی دستگیر شده است. یکی از نزدیکان خانواده خانم سلمان‌زاده به رادیو فردا گفته است او به تازگی پدر و مادرش را از دست داده و برای کنار آمدن با تنهایی شروع به سفر کرده بود. خانم سلمان‌زاده هفته گذشته به نزدیکانش اطلاع داد که به بند عمومی منتقل شده است. با وجود قول مسئولان قضایی برای تعیین قرار وثیقه برای آزادی موقت او، این امر تاکنون انجام نشده است. گزارش‌های رسیده به رادیو فردا حاکی از افزایش سختگیری‌ها و فشارهای امنیتی بر بهائیان است. گزارش سالانه حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا نیز تداوم نقض حقوق بهائیان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند جمهوری اسلامی دانسته.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به سوء قصد نافرجام به دونالد ترامپ، دیدار جمعی از فرماندهان سپاه با مسعود پزشکیان رو بررسی میکنیم.
اون رو تایید کردن مشارکت داشت، بالا قرار نبود رئیس جمهور بشه، اما خب پزشکیان هم میدونید تیم نداره.
آرایه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک استانهای سراسر کشور موضوع گزارش بعدی ماست. پس از حملات سنگین اسرائیل به منطقه المواسی، سرنوشت گفتگوهای آتش بس با حماس به کجا می انجامد؟ این سوال را با یک کارشناس در میان گذاشته ایم.
نوع مذاکراتی که صورت می گرفت مذاکرات واقعی به نوعی نبود، از این جهت که
و آخرین خبرها در مورد دیشای استارلینک را هم به آگاهیتان می رسانیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ عصر شنبه در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا مورد سوء قصد قرار گرفت. رئیس جمهوری سابق آمریکا و نامزد انتخابات آبان ماه این کشور بدون صدمه جدی از این سوء قصد جان به در برد. جزئیات بیشتر در این باره را از مهرداد میردامادی بشنویم.
مقامات آمریکایی تلاش دارند تا انگیزه سوء قصد به جان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد فعلی حزب جمهوری خواه برای انتخابات آبان ماه را روشن کنند. بر اساس گزارش ها، یک مرد 20 ساله مسئول تیراندازی در یک گرد همایی انتخاباتی آقای ترامپ در ایالت پنسیلوانیا معرفی شده است. FBI اعلام کرد مهاجم مظنون که توماس ماتیو کروکس نام دارد از سوی ماموران سرویس مخفی کشته شده و یکی از حاضران در گرد همایی انتخاباتی نیز جان باخته و دو نفر دیگر نیز به شدت مجروح شدند. دونالد ترامپ پس از این حادثه اظهار داشت که به گوش او شلیک شده و ویدئوی گرد همایی روز شنبه هم نشان داد که خون در سمت راست سر وی قابل مشاهده بود. این نامزد 78 ساله حزب جمهوری خواه پس از تیراندازی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: باور نکردنی است که چنین اتفاقی میتواند در کشور ما رخ دهد. در بیانیه‌ای که به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ارائه شد، FBI میگوید که توماس کروکس 20 ساله را به عنوان مظنون به تیراندازی شناسایی کرده و اینکه او اهل شهری واقع در جنوب باتلر، یعنی محل گردهمایی انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. چندین رسانه خبری آمریکایی گزارش دادند که سوابق توماس کروکس در رأی‌گیری ایالتی نشان می‌دهد که وی به عنوان یک جمهوری‌خواه ثبت نام کرده، اما در این حال کمک‌های مالی کوچکی نیز به کارزارهای انتخاباتی دموکرات‌ها کرده بود. لزلی وینجاموری، مدیر برنامه آمریکا و ایالات متحده در اندیشکده چتم هاوس لندن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: برای گفتن اینکه کروکس چگونه در این حادثه نقش داشته زود است. خانم وینجاموری اظهار داشت:
We have no information about motivation yet. There is a very serious investigation going on.
او فردی جوان است. ما هنوز اطلاعاتی درباره انگیزه او نداریم. می‌دانیم که بسیاری از اعمال خشونت‌آمیز به مسائل سلامت روان، به اسلحه‌هایی که در دست افرادی است که نباید داشته باشند مرتبط است. بنابراین من بسیار تردید دارم که بر اساس دانش بسیار محدودی که در حال حاضر داریم بتوانیم در مورد انگیزه و دلایل اقدام او ارزیابی داشته باشیم. این تیراندازی دو روز قبل از افتتاح گردهمایی ملی جمهوری خواهان و 4 ماه قبل از انتخابات ایالات متحده رخ داد. اگرچه خشونت سیاسی در ایالات متحده امری نادر است، اما چندین رئیس جمهور یا نامزد ریاست جمهوری در طول تاریخ این کشور هدف تیراندازی و سوء قصد قرار گرفتند. رونالد ریگان در سال 1981 هنگام خروج از مراسمی در هتلی در واشنگتن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد. در سال 1975 جرالد فورد از 2 تلاش جداگانه برای سوء قصد جان سالم به در برد. 4 رئیس جمهور آمریکا، آبراهام لینکلن در 1865، جیمز گارفیلد در 1881، ویلیام مکینلی در 1901 و جان اف کندی در 1963 در تاریخ ایالات متحده هدف ترور قرار گرفته و جان خود را از دست دادند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دیدار جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران با مسعود پزشکیان باعث گمانه‌زنی‌هایی در مورد انگیزه‌های این عمل شده است، به خصوص با توجه به اینکه در طول بیش از 4 دهه حیات جمهوری اسلامی این نخستین بار است که نظامیان ارشد کشور پیش از صدور حکم تنفیذ با یک رئیس جمهوری دیدار می‌کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. تقی رحمانی:
پزشکیان با رئیس جمهوری قبلی فرقی داره. احمد نژاد خب سپاه مستقیم آورد. در مورد خود پزشکیان دو تا تفسیر وجود داره. که تفسیر اینه که خب ظاهرا بین اصولگرها روی انتخاب علی نیروی اصلی اختلاف افتاد. انتخاب اونا قالیباف بود، یعنی سپاه و خود سپاه خود و بخشی از بسیج و سپاه انتخاب جلیلی بود و اینا به توافق نرسیدن. اگه این قرائت رو باور کنیم، آمدن پزشکیان برای بالا بردن مشارکت حالا ایشون رئیس جمهور شده، خب تقریبا چهره شناخته شده ای هم برای نظام نیست. از نیروهای درجه دو سه نظام بوده، نماینده مجلس بود، درست از اول اجزای انقلابیون بوده ولی هیچ وقت پست مهمی نداشته. یا مثل احمدی نژاد خود ظاهرا نظر کرده نبود از قبل یا انتخابش کنن برای این مبارزه. خب اگه این روایت رو باور کنیم که تقریبا به صحت نزدیک، اونو تایید کردن مشارکت بیاد بالا، قرار نبود رئیس جمهور بشه. اما خب پزشکیان هم میدونه تیم نداره، یعنی برای رهبری سوم آقای خامنه‌ای زیاد نمیتوانه مشکل ایجاد کنه، چون پزشکیان یک نفره و به نه تعلق خاطری مثلا به خامنه‌ای داره، نه خاتمی داره، نه تعلق خاطری اصلا به روحانی داره که صدای رهبری آقای روحانی هنوز تو ذهنش هست. اما این دیدار به نظر من، این دیدار چون رو نشده در حقیقت به نوعی ابلاغ سیاست‌های سپاه هم به آقای پزشکیان هست، به عبارت خودشان اون تو واق بیاره تو باغ مناسبات. حالا ایشان چقدر میتواند بین این دیدار و شعارهایی که برای مردم داده، باید ببینیم به رفتارش و اعضای وزرایی که برای مجلس انتخاب میکنه. اما یه چیزی هم پزشکان تو این مدت داده و مطرح کرده، ببینید پزشکان میگه ما باید انسجام داخلی داشته باشیم، ولی به نظر من انسجام داخلی یه امر کلی. خب برای این یه سری دیدارهایی کرده، حتی در هیئت‌های عزاداری مطابق اعتقاد شرکت کرده و بعد اون بیانیه سیاست خارجی داده که تقریبا بازم گنگ و روشن نیست. اونجا مثلا با همسایه ها شروع کنیم به رابطه عادی، ما میدانیم بدون حمایت کلی آمریکا حتی رابطه با عربستان هم در ایران به راحتی درست نمیشه. پس هنوز هیچی روشن نیست، ما نمیدانیم تو دیدار چی بوده و نمیشه گفت اون سپاه آمده است سیاست ها ابلاغ کنه و گرایشش بگه. اما یه سوال هست، آیا همین فرماندهان هم انسجام دارن روی خواسته هاشان؟ چون الان اختلاف بین دو نفر، یعنی بین جلیلی و قالیباف و نرفتن کنار جلیلی، نشان میده بین فرمانده های سپاه هم اشتراک نیست، به خصوص بین فرمانده های سپاه قدس و فرمانده های سپاه. اصلا اینا همه حد گمانه و باید بیشتر منتظر شرایط بود تا اطلاعاتی بیشتری دست آدم بیاد.
خب از طرف دیگه آیا فکر میکنید بشه این دیدار رو احیانا پیامی به کسانی که رأی ندادن بدونیم، کسانی که اصولا در انتخابات شرکت نکردن، رأی ندادن، تا به اونها بگن نترسید، ما هم در مسیر همین رئیس جمهور جبهه اصلاحات گام بر میداریم؟
ببینید اینطوری معلوم نیست. ببینید اصلاحات اگر بخواهد موفق بشود در درون جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی اگه اصلاحات کنه دیگه جمهوری اسلامی نیست از نظر من، باید رهبریش قبول کنه. تا نفر اول خواهان اصلاحات نباشه اصلاحات نمیشه. حتی زمان شاه اصلاحات عرض که اصلاحات تو 16 سال گذشته شکست خورد، تو خامنه‌ای در مقابلش ایستاد. حالا خامنه‌ای تصمیم به اصلاحات گرفته، هیچ نشانه ای نیست. خامنه‌ای مشهور به سیاست‌های نرمش و قهرمانانه، نه به عقب نشینی یا اصلاح واقعی. این است که واقعیت با توجه به بدبینی که ایشان به سابقه برای ذهن آدم گذاشته، بیشتر آدم باید مراقب باشه بازی گول زننده نداشته باشه تا یک حرکت درست. اما مهمتر آقای پزشکیان هم یه وعده هایی داده، و خصوص اونایی که رأی دادن و اونایی هم که آقای پزشکیان رأی دادن بخش قابل توجهش یا منتقد یا مخالف نظام هست. واقعیتیه یه چهره که رأی دادن عطا اومدن اعلام کردن آدم هایی هستن که از نظران هم جمهوری اسلامی گذاشتن، خیلی هاشون لاغر. خب این سیاست ها رو سپاه که با اون دیدگاه موافق نیست، آیا سپاه حاضر یه جاهای عقب بشینه؟ خامنه ای چقدر عقب میشینه؟ و مهم چقدر آقای پزشکیان مقاومت میکنه؟ و یه چیزی هم باید در نظر گیره، آیا این کسایی که رأی دادن حاضرن از پزشکیان در مقابل موازه حمایت کنن؟ چون معمولا رأی در ایران سلبی است. روز بعد از انتخابات این رأی اثری نداره. مثلا آقای جلیلی میگن 14 میلیون رأی دارم، دروغ میگه. آقای جلیلی سپاه پشتش رو، چه رأی مگه امکانو به بروز داره؟ تشکل سنتی مگه آزاده که بیاد وقتی رأی داده از رأیش تو خیابان دفاع کنه؟ به این خاطر باید دید، به نظر من باید گمانه زنی کرد و تا زبان اعلام کابینه و نوع موضع‌گیری مجلس و اینکه اعضای کابینه چه کسایی هستن، باید ما یقینی رسید که این دیدارها در چه چارچوبیه. زمینی که فرمانده های سپاه ما تغییری در رفتارشان نمیبینیم، اما بین فرماندهان سپاه هم اختلاف هست، این یه مسئله است.
گفتگویی بود با تقی رحمانی. اما ستاد انتخابات کشور آرای نامزدها به تفکیک استان‌های سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در استان‌های غربی، شمالی و شمال غربی و سیستان و بلوچستان بیشترین آرا را داشته و سعید جلیلی در استان‌های مرکزی، خراسان رضوی و کرمان برنده انتخابات بوده است. سعید جلیلی در استان‌های فارس، کهگیلویه و بوی رحمت، بوشهر، لرستان، همدان و یزد با فاصله بسیار کمی از پزشکیان بالاتر قرار گرفته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ستاد انتخابات کشور آمار و میزان آرای نامزدها به تفکیک استانهای سراسر کشور در مرحله دوم انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این آمار، مسعود پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری توانسته با کسب بیش از 16,384,000 رأی، یعنی بیش از 53% آرای مأخوذ، نهمین رئیس جمهوری ایران شود. رقیب او سعید جلیلی نیز با بیش از 13,538,000 یعنی 44% آرا در رقابت با پزشکیان مغلوب شد. 2% کل آرا نیز آرای باطل است. بیشترین سبد رأی مسعود پزشکیان در مناطق غرب، شمال و شمال غرب ایران بود. آرا در استان تهران بیش از 2,196,000 رأی، استان آذربایجان شرقی بیش از 1,672,000 رأی و در آذربایجان غربی بیش از 1,114,000 رأی بیشترین سهم را در سبد آرای پزشکیان داشتند. از نظر درصد آرا هم پزشکیان در آذربایجان شرقی، اردبیل و آذربایجان غربی با کسب حدود تقریبا 85% آرا پیروزی قاطعی را داشته است. سعید جلیلی توانسته بود در دور اول آرای بیشتری در استان مازندران به دست بیاورد، اما در دور دوم این مسعود پزشکیان بود که رأی اول این استان را به دست آورد. با این وجود رأی اول استانهای شمال، غرب و شمال غرب به مسعود پزشکیان تعلق گرفته است. استان سیستان و بلوچستان نیز تنها استان در نیمه شرقی و جنوبی کشور است که رأی اول آن مسعود پزشکیان بود. این استان در ادوار گذشته انتخابات نیز از پایگاه‌های رأی اصلی جناح اصلاح طلب و میانه رو بود. البته در این انتخابات مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که در بین مردم این استان نفوذ بسیاری دارد از هیچ نامزدی حمایت نکرد. پزشکیان کمترین رأی را در استان سمنان، خراسان جنوبی و قم به دست آورد. البته از نظر درصد آرا پزشکیان در سه استان قم، خراسان جنوبی و سمنان به ترتیب با 30%، 32% و همچنین 37% کمترین طرفدار را داشته و درصد آرای او در استان کرمان، اصفهان و خراسان رضوی هم زیر تقریبا 40% بوده است. از نکات جالب آرا در استان سمنان است که عموما اصولگرایان برنده آن هستند، از دوره احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا همین دوره که سعید جلیلی برنده شد. حتی حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران که به این استان تعلق دارد در انتخابات 1396 آرای کمتری از ابراهیم رئیسی داشت و این نشان می‌دهد که این استان گرایش بیشتری به نامزدهای اصولگرا دارد. در استان یزد هم با توجه به حمایت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسمر که متعلق به این استان است، اما سعید جلیلی در دور اول و حتی در دور دوم انتخابات با فاصله اندکی رأی بیشتری از پزشکیان گرفته است. از جمله استان‌هایی که در ادوار انتخابات پایگاه رأی جناح اصولگرا بودند می‌توان به خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی و همچنین استان قم، مرکزی و همدان اشاره کرد، استان‌هایی که سعید جلیلی هم در آن رأی بیشتری از مسعود پزشکیان کسب کرد. بر اساس گزارش ستاد انتخابات کشور، بیشترین آرای باطله در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بود.
گزارشی بود از وحید پوراستاد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
در پی حملات سنگین اسرائیل به منطقه المواسی در غزه که منجر به کشته شدن تعدادی از افراد غیر نظامی شد، سرنوشت آتش بس با حماس در حالی از ابهام قرار گرفته. حتی تردیدهایی شکل گرفته که آیا اصولاً اسرائیل قصد آتش بس را دارد؟ در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مأموری، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن استرالیا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. علی مأموری:
هر دو طرف اسرائیلی و حماس از آغاز سقف شرایطشون بسیار بالا بود و نوع مذاکراتی که صورت میگه مذاکرات واقعی به نوعی نبود، از این جهت که هر دو در واقع به دنبال رسیدن به یک نتیجه‌ای که نوعی پیروزی رو برای اونها در جریان داشته باشه رو بودند و عملاً مذاکرات در این شرایط به جایی نمی‌رسه، چون که امکان نیست که به یک نتیجه‌ای برسیم که هر دو طرف اسرائیلی و حماس بخوان به نوعی اعلام پیروزی بکنن با اون نتیجه مذاکرات. از این جهت هر 3-4 باری که مذاکرات حتی به جاهای بسیار نزدیک و خوبی هم رسید، عملا در پایان یکی از دو طرف شرایطشون رو اضافه کردن، تغییر دادن و به نتیجه نرسید.
طرف مصری که به عنوان میانجی در این تلاش است که گفتگوهای آتش بس به نتیجه برسه، گفته که رفتار مذاکره کنندگان اسرائیلی اختلافات درونیشون رو آشکار کرده و اصولا اینجور که در واقع گمانه زنی کردن مصری ها، میگن که این حس هستش که اراده‌ای برای آتش بس مذاکره کننده اسرائیلی نداره و قصدشون فقط این هست که در افکار عمومی جهان این حالت ایجاد بشه که بگن بله ما داریم در گفتگوهای آتش بس شرکت میکنیم. نظر شما در مورد این صحبت‌های طرف مصری چی هست؟
ارزیابی کاملا درستیه، به جهت اینکه دولت نتانیاهو دولتیه که متشکل از بخش قابل توجهی از تندروهای راست هست و عملا یک نوع شکاف جدی درون اون دولت وجود داره. از طرف دیگری نوع برخوردی که بعد از اعلام جنگ انجام دادن در غزه به شدت اسرائیل رو تحت فشار بین‌المللی قرار داده و مشکلات جدی رو بر اون ایجاد کرده و عملا نتیجه اون این شده که در مذاکرات به نوعی صرفا به دنبال این باشن که که بگن ما خواهان حل مسالمت آمیزش هستیم، اما عملاً به شرایط یک حل مسالمت آمیز پایبند نبودن.
با توجه به اینکه طرح آتش بسی که ارائه شد از طرف جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روی بندهای این توافقنامه خیلی فکر شده بود و احساس می‌شدش که به هر حال به نتیجه برسه، فکر می‌کنید که الان نقش قطر و ایالات متحده تا چه اندازه می‌تونه احیاناً تاثیرگذار باشه که به هر حال دو مرتبه احیا بشه، یا امید و چشم اندازی برای احیای آتش بس شما می‌بینید اصولاً؟
بعید می‌دونم که هر دو طرف بتونن به نوعی یک فشار رو ایجاد بکنن بر طرف نزدیک به خودشون که اونها رو به سمت یک حلی در واقع بخوان پیش ببرن. عملاً دولت آقای بایدن نشون داده که اهرم فشار جدی علیه اسرائیل نداره یا تمایل نداره که این اهرم فشار به کار ببره، به جهت اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیکه و دولت آقای بایدن نمیخواد حمایت لابی اسرائیلی در آمریکا رو از دست بده. قطر هم به هر حال نزدیکی در روابط با حماس داره، اما به نوعی نیست که بتونه به اونها دستور بده یا فشار وارد بکنه که به یک نظر بخوان برسن. همان به نظر میرسه که در یک شرایط بن‌بستی این مذاکرات قرار داره.
گفتگویی بود با علی مأموری.
زندگی مصنوعی من
از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
شرکت اسپیس ایکس نسخه کوچک دیش‌های استارلینک را در بازار آمریکا عرضه کرد. این دیش همراه به نام استارلینک مینی می‌تواند اینترنت ماهواره‌ای را تقریباً در هر نقطه جهان فراهم کند. بیشتر بشنویم از رویا ملک.
شرکت اسپیس ایکس یک اینترنت ماهواره‌ای جمع و جور به بازار عرضه کرده که با همه تجهیزاتش تو کیف جا میشه. اسمش رو گذاشته استارلینک مینی. وزنش تقریبا 1 کیلوگرمه که با پایه و کابل به 1.5 کیلوگرم هم میرسه. دستگاه کوچیک که مصرف برقش 20 تا 40 واته، یعنی میشه با یک پاور بانک استاندارد USB با حداقل توان خروجی 100 وات شارژش کرد. اما تفاوت استارلینک مینی با استارلینک اصلی که الان در بازار هست چیه؟ از مهدی سالم‌فر خبرنگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا پرسیدم.
استارلینک مینی تغییر خیلی خاصی از لحاظ ماهیت و شکلش نسبت به استارلینک اصلی نکرده، فقط همه اجزایش جمع شدن در داخل یک مجموعه. این مجموعه خیلی نازکه، اندازه لپتاپ، مصرف برقش خیلی کمه. بیشتر به جایی که استارلینک اصلی برای یک خونه یک محل بزرگ بود، این یک مدل کوچیک‌تره، قابل حمله برای تعداد کاربر بسیار کمتری طراحی شده.
اونطور که ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، این محصول دنیا رو تغییر میده. ایلان ماسک سرعت دانلود این دیش رو حدود 100 مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود اون رو بیش از 10 مگابیت بر ثانیه اعلام کرده. شرکت اینترنت ماهواره ایلان ماسک اعلام کرده که خرید استارلینک مینی برای همه کاربران ایالات متحده آزاد میشه. مایکل نیکولاس مدیر ارشد بخش مهندسی استارلینک هم اعلام کرده که این شرکت سعی داره میزان تولید رو افزایش بده تا امکان عرضه اون در نواحی دیگر هم به زودی فراهم بشه. اما آیا این تکنولوژی راه به ایران باز میکنه؟ از مهدی سارمی‌فر خبرنگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا بشنویم.
مسئله استارلینک و ایران مسئله خاصه و برای دنیا فرق داره، چون در ایران اینترنت کاملا دست دولته و چند ده میلیون دارن کاربر استفاده میکنن. استارلینک راه حل کوتاهی و موقتی برای اینکه اینترنت کامل وقتی قطع میشه ارتباط با داخل قطع نشه، اما جایگزینی برای شبکه ملی اطلاعات و اون استفاده که ایرانیان دارن روزانه از اینترنت میکنن نیست. این دسته کمی که در شرایط خاص میخواند استارلینک استفاده کنن هم یه مدل دیگه دارن و اون مدل پرداخته. خیلی از اینها مشکل مالی هم ندارن و اون پول اولیه رو میدن، دستگاه رو میخرن یا با واسطه از خارج از شاید به هر نحوی تهیه میکنن، اما در اینکه ماهانه بتونن 50 دلار بدن چون راه مستقیم براش وجود نداره متوقف شده. در این زمینه ما احتیاج داریم که فعالین آزادی بیان در اینترنت با شرکت اسپیس ایکس که سایر ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای مذاکره بکنن تا وضعیت خاص مردم ایران رو بهشون توضیح بدن، شاید بشه راه حل بهتری با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای برای آزادی اینترنت در ایران پیدا کرد.
هزینه این اینترنت ماهواره کوچیک 599 دلار. اگر اینترنت نامحدود بخواید ماهیانه باید 150 دلار پرداخت کنید و اگر 50 گیگابایت هم براتون کافیه میشه با ماهی 50 دلار به اینترنت ماهواره استارلینک مینی دسترسی داشت. البته تبدیل دلار به ریال رو خودتون انجام بدید، اونم بر اساس نوسان قیمت ارز در ایران. همونطور که همه محصولات جدید قیمت بالایی دارن، شاید بهتر باشه کمی منتظر موند تا قیمت این تکنولوژی جدید هم کاهش داشته باشه.
با این گزارش روی ملکی به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم براتون شب خوبی رو آرزو میکنم.